عرض سلام خدمت شنونده های عزیز پادکست کتابخونه گویا، با حضور آقای دکتر جلیل دوستخواه، محقق و پژوهشگر ایران شناس، و خانم ساناز علوی، دوست و همکار عزیزی که داستانهای شاهنامه رو با صدای ایشون قبلا از این کتابخونه شنیدید، اولین نشست اینترنتی شاهنامه خانی رو آغاز میکنیم. آقای دکتر ساناز جان، ممنون از همکاریتون. اگر صحبتی با شنونده ها دارید بفرمایید تا من اولین سوالم رو بپرسم و جلسه اول رو به طور رسمی آغاز کنیم.
بنده آمادم، در خدمتتون هستم و در خدمت شنوندگان این گفت و شنود. حالا شروع بفرمایید، به هر حال سر صحبت باز بشه و چیزهایی که لازم هست گفته بشه به تدریج گفته میشه.
من سلام میدم خدمت همه. ممنون که پیشون منم منتظر هستم.
آقای دکتر، اگر لطف کنید توضیحات در مورد شاهنامه های موجود بفرمایید، و اینکه اصلا چه شاهنامه های متفاوتی وجود دارن، و یا اینکه کدام یکی از این شاهنامه ها قابل اعتمادتره و به چه دلیل.
پرسش مهم و کلیدیش در واقع گام اول که به طرف شاهنامه میخواهیم بریم همینه، منتها این پرسش یک پرسش دامنه داریست که خیلی توضیح لازم داره، و اینجا هم ما وقت زیادی نداریم که بخوایم توضیح خیلی زیاد بدیم، روشنگری کنیم. ناچار باید خیلی سریع من خطای اصلی رو بگم. اصل مطلب اینه که ما 1000 سال با فردوسی فاصله داریم، و حالا شاهنامه‌ای که فردوسی از زیر دست فردوسی در اومده با شاهنامه هایی که ما تا کنون دیدیم و چاپ شده است و منتشر شده تفاوت های زیاد داره. دلیلش هم عمر 1000 ساله و دست نوشت های متعددی است که از روی شاهنامه تهیه شده و دستکاری هایی که درش شده است. بنابراین نخستین گام اینه که ما ببینیم چه راههایی میتونیم پیدا کنیم که تا اونجا که ممکنه هر چه نزدیکتر به اون چه که فردوسی از زیر دستش در آمده و سرایش واقعی او بوده، ما هر چه نزدیکتر به اون بشیم. این که چه راههایی میتونیم پیدا کنیم خودش جای توضیح داره و بحث دامنه داریست. این گام اوله که ما در این راه به فردوسی نزدیک بشیم، یعنی ما باید در واقع برگردیم در تاریخ، یه حرکت وارونه‌ای بکنیم در عالم پژوهش که بتونیم تا اونجا که ممکنه به فردوسی نزدیک بشیم.
اگر ممکنه نام این شاهنامه های متفاوت رو ببرید و بعد بفرمایید که تفاوتشون چیه و کدوم یک از این ها قابل اعتمادتر.
اگر بخوایم از همه شاهنامه هایی که تالا منتشر شده نام ببریم خب خیلی طولانی میشه. من خلاصه میکنم که شاهنامه از آغازی که شروع به چاپ اون شد، حالا پیش از چاپ که البته دست نوشت هایی از شاهنامه تهیه میشد که امروزه شمردن، که این دست نوشت ها که در کتابخانه ها و موزه ها و مجموعه های گوناگون در سر تا سر دنیا پخشه و از قضای روزگار بیشترش بیرون از ایران هست، بالغ بر 1000 دست نوشت از شاهنامه باقی مانده است. یعنی اگر سالی 1 دست نوشت هم به این ترتیب آماری حساب کنیم، مثل اینکه در 1000 سال گذشته سالی 1 دست نوشت، البته خیلی مهمه 1 دست نوشت، حکایت چاپ نیست، حکایت با دست نوشتن، اونم متن عظیمی مثل شاهنامه. به هر حال بیش از 1000 دستنوشت از شاهنامه موجوده. ولی از دستنوشت هاش بگذری میرسیم به عصر چاپ، و در عصر چاپ نخستین شاهنامه هایی که چاپ شد در هندوستان در واقع چاپ شد، چاپ مکن هست که یک انگلیسی بود به نام مکن، و در هندوستان منتشر شد، و چندین چاپ دیگه که باز هم دانشمندان پژوهندگان غربی در هندوستان شروع کردن، بعد البته در فرانسه چاپ ژولمول به بازار آمد. ژولمول پژوهنده بزرگ فرانسوی ترجمه کرد شاهنامه رو، متن رو با ترجمه همراه در خود فرانسه منتشر کرد، و چاپ های گوناگون دیگری که در اونجا منتشر شد و به ایران تا آمد برسه سالهای سال سالهای دراز طول کشید تا ایرانی ها خودشون دست به کار چاپ بشن. به هر حال این یکی این نسخه های چاپی این چاپ ها رو الان مجال نیست نام ببریم، ولی ما از یه نقطه شروع میکنیم که خیلی مهمه و اون نقطه انتشار شاهنامه چاپ مسکو هست که این شاهنامه که در 9 جلد از سال 1960 تا 1971 نخستین چاپش منتشر شد و البته بعدها چند بار هم باز چاپ شد، این تا مدتی پیش، تا سالها پیش، شاید بشود گفت تا 10-15 سال پیش، این به اصطلاح بهترین حساب می شد، یعنی شاهنامه‌ای به حساب می شد که نزدیکترین فاصله رو با فردوسی داره. ولی این امتیاز برای این چاپ مسکو باقی نماند برای همیشه، به علت اینکه اقدام دیگری شد از طرف یکی از همیهنان پژوهنده بزرگ ما که لابد با اسم او همگان کما بیش آشنا هستند، شما که حتما میدونید، یعنی دکتر جلال خالقی مطلق، استاد ایرانی دانشگاه هامبورگ، که ایشان دست به کار کارستانی زدن و خیلی فاصله کاری که در شاهنامه شناسی و انتشار متن وراثی شاهنامه ایشون کردن، دست به این کار زدن، خیلی فاصله زیاد با شاهنامه چاپ مسکو داره. به این جهت ما این خلاصه ای که گفتم و ناچار نمی شد طول تفصیل بیشتر در اینجا بدم، این خلاصه اینه که امروزه ما ناچاریم برای اینکه به فردوسی نزدیکترین فاصله رو داشته باشیم و البته باز هم فاصله هست، یعنی به طور کامل هیچ کس و هنوز آقای خالقی مطلق و هیچ کس دیگر هم نمیتوانند در جایی بگن که این ویرایشی که آقای خالقی تا کنون 6 جلد از متنش رو منتشر کردن و 3 جلد از یادداشت‌های خودشون هم منتشر کردن در کنارش و هنوز متن کامل نیست و باز جلدهای 7 و 8 متن هم در راهه، ایشون هم نمیتونن بگن که این نسخه 100% همون هست، این چاپ و این ویرایش همون هست که فردوسی نوشته. ولی به دلیل هایی که پشتوانه های این نشون میده این ویرایش ایشون، میتوان گفت که بسیار بسیار نزدیکتره و یک بار فاصله میان اون چاپ مسکو و چاپ ایشون بسیار بسیار زیاد شده است. دلیلش هم پشتوانه هاییست که آقای خالقی دارن و آقای خالقی در 30 دست نوشت مهم کهن رو پشتوانه اصلی کارشون دارن و تعداد زیادی دست نوشت هایی که اهمیت کمتری داره و تاریخ های نزدیکتری به دوران ما داره ایشون پشتوانه کارشون هست و همین ها اعتبار کار ایشون رو بسیار بسیار میبره بالا، در حالی که وقتی که ویراستاران چاپ مسکو کارشون رو میکردن جز 4-5 نسخه از شاهنامه 4-5 دست نوشت در اختیار نداشتن و ما میبینیم که شمار دست نوشت ها و اون هم دست نوشت های کهنی بسیار کهنی که اون موقع اصلا یکی از بزرگترین های اونها هنوز کشف نشده بود، هنوز شناخته نشده بود و اون دست نوشت شاهنامه به تاریخ 614 قمری هست که اون زمان اصلا کسی نمیشناخت و بعدها در کتابخانه موزه شهر فلورانس کشف شد و این کار خالقی رو بسیار بسیار اهمیتش رو برد بالا، یعنی این نسخه 200 سال با فردوسی فاصله داره و نه تنها فاصلش خیلی کمتر شده بلکه اعتبار خود این نسخه، گرچه متاسفانه نیمی از متن شاهنامه رو در بر داره و نه همه متن رو، ولی اعتبار نوع ضبط ها و نوع نگاه این چاپه ببخشید در این دست نوشته فلورانس هست، خیلی اعتبار بالایی داره بر میزان و معیارها و هنجارهای دست نوشت شناختی که آقای خالقی اونها رو همه رو در کنار کارشون در آغاز چاپ ویرایش خودشون شهر.
شاهنامه باستانبولی چی هست؟ ممکنه یه توضیحی در این مورد هم بدید؟
بله، پرسش خوب به جاییست. شاهنامه باستانبولی امروز اعتبارش و ارزشش فقط به دلیل زیبایی و نفاستش هست، چون ما میدونیم که در دربارهای در این هزار سالی که از عمر شاهنامه میگذره، در دربارهای گوناگون و حتی دربارهای شاهان غیر فارسی زبان، شاهانی که ترک یا حتی مغول بودن، مغول تبار بودن، ولی اونچنان شاهنامه نفوذ کرده بود که شاهنامه در دربارهای اونها هم مقام مهمی داشت. و بایسنقر میرزا نواده تیمور، همون کسی که حکایت قتل و غارت ها و حمله هاش به خود ایران و به سرزمین های دیگر رو در تاریخ خوانده ایم، نبیره همون، نواده همون، اونقدر شاهنامه درش نفوذ کرده بود و در دربارش که نقاشان، مینیاتوریست ها به اصطلاح و بعدم خطاطان رو جمع کرد، فراهم نشان و چیزی درست کرد که بعدها به نام شاهنامه بایسنقری مشهور شده. این شاهنامه ارزش دست نوشتی نداره، یعنی متنش هیچ اعتبار قابل ملاحظه نداره در بهتر خواندن شاهنامه و نزدیکتر شدن به فردوسی، ولی اثری هنری بسیار بسیار نفیس که در هنگام جشنهای 2500 این سال شاهنشاهی که رژیم گذشته در ایران برگزار کرد، یک چاپ بسیار نفیس عکسی تصویری از روی این شاهنامه بایسنقری منتشر کردند که در خارج از ایران هم به دلیل رنگی بودنهاش چاپ شد. گویا در ژاپن تابلوهاش چاپ شد و من اون رو دیدم و اسلاید هایی هم از روش تهیه کردم، خودم ندارم اون متن رو ولی اسلاید هاش رو دارم، بسیار بسیار زیباست. حالا اگر بتوانیم راه فنی داشته باشه، شاید من در آینده بتوانم این اسلاید ها رو در اختیار شما گیتی بانو بگذارم که اگر از لحاظ فنی اشکال نداشته باشه یا عملی باشه، بعضی از این اسلاید ها رو در کتابخانه هم منعکس کنیم که نشون بده به بینندگان و خوانندگان که در شاهنامه بایسنقری چه خبرها هست. حکایتی نگفتنی از زیبایی این مینیاتورهایی که هست در این شاهنامه بایسنقری یک چنین چیزی است و اهمیتش اهمیت زیبایی و هنری است.
آقای دکتر، کاری پرسش که من داشتم از دیباچه فردوسی هستش. خواستم بگیم فردوسی برای سفر چه باور و عقیده نخستین آفرینش خداوند رو خرد میدونه؟
بسیار خوب، پس پرسش شما، این پرسش خیلی مهم و کلیدی که مطرح کردید که چگونه است که فردوسی بر چه بنیادی، چگونه است و بر چه بنیادی نخستین گام آفرینش رو خرد میداند. من بر این باورم و مجموعه پژوهش که من تا کنون کردم بر این باورم که صدای فردوسی در همه شاهنامه و به ویژه در این دیباچه که خیلی کلیدی و مهم هست، در واقع پژواک و بازتاب صدای زرتشت در گاهان معروف هست، در سرودهای معروف به نام گاهان که سرودهای پنجگانه بزرگ زرتشت هست و در اونجا کسانی که گزارش های فارسی گاهان رو، فارسی زبان ها که گزارش فارسی گاهان رو خواندن و یا انگلیسی زبان ها و گوینده
در واقع من برام یه مقدار عجیبه، کسی که مسلمان هستش و مذهب شیعه رو پذیرفته شروع کتابش عقیده رو عنوان میکنه که دقیقا عقیده اسلام نیست. یعنی این در واقع سوال اصلی من هستش و حالا شما خود من فهمیدیم که این رو بر اساس باورهای ایرانی و همونطور که مثلا وهمنه اولین آفریده پروردگار هستش در اندیشه ایرانی از این در واقع مایه گرفته صحبت فردوسی، ولی با این حال میگم برام عجیبه کسی که مسلمان هستش ولی اندیشش اندیشه ایرانی هست یا زرتشتی هست.
نمیشود گفت فردوسی به صورت دینی، به صورت یک پیرو دینی، پیرو دین به زرتشتیگری فکر میکرده. چنین چیزی رو شاهنامه نمیتونه چنین نتیجه‌ای رو به دست بده و ما چنین فکری داشته باشیم. و همونطور که گفتی فردوسی یک مسلمان شیعی هست. اما چیزی که هست اینجا این مقدار مسئله پیچیده است. مسئله پیچیدگیش در اینه که فردوسی در شاهنامه هم خودش هست و هم خودش نیست. منظورم از این خودش هست و خودش نیست این هست که فردوسی در این حال یک ایرانی فرهیخته اندیشه ورز و خرد ورز هست که یه چهارم هجری زندگی میکنه و به فرهنگ ایرانی دلبستگی داره و برداشت شخصی خودش را هم داره. در عین شیعه بودن و مسلمان بودنش اون نگرش و اون برداشتی رو که نسبت به فرهنگ ایرانی داره حفظ کرده و به نوعی رفتار میکنه که میان این دوتا رو اگر نگوییم آشتی میده از هر لحاظ، چون دوتا دیدگاه مختلف هست، ولی لااقل یه طوری رفتار میکنه، شاهنامه اینطور به ما میگه، که سعی میکنه که تنافر و ناسازگاری میان این دوتا نباشه. و این یک جنبه مثل است. یک جنبه هم گفتم فردوسی خودش هست و خودش نیست. از یک جهت دیگه هم شاهنامه و اون کاری که فردوسی میکنه میراثی است که به فردوسی رسیده و او با علاقه بسیار زیاد و دلبستگی بسیار زیادی که به این فرهنگ داره در این حال ناقل اون فرهنگ هست. در اون فرهنگ شکلی که مبنم شخصی خودش که البته از اون فرهنگ ایرانی دید هم در اون فرهنگستان اون جهان استان یک و شکل داده اسلام آره و دوستی هم پادها شخصی دوران اخیر، یعنی دوران بعد از اسلام و دوران چیرگی اسلام بر ایران هست. اینه که این بافته در هم بافته یا این به اصطلاح تافته در هم بافته ای که فردوسی و شاهنامه هست، خط کشی که بتونیم اینها رو کامل از هم جدا کنیم کار بسیار مشکلی و شاید نشدنی باشه و ما باید شاهنامه رو چنان که هست بشناسیم، پیت فردوسی رو در پیرویش از دین اسلام و مذهب شیعه در عین وابستگی و پیوستگی بسیار عمیقی که شاید مسلمانان عادی و شیعیان عادی به اون اندازه نسبت به فرهنگ ایران باستان ندارن، این موقعیت رو بتونیم درک کنیم. و این موقعیت یه مقدار دشواره. یه نمونه اگر بخوام بیارم اینه که ببینید وقتی که در پایان شاهنامه سخن از شکست ایرانیان، وقتی در پایان شاهنامه فردوسی سخن از پیروزی و چیرگی عربهایی که تازش کرده بودند به ایران، تاخته بودند به ایران به میان میاد و پیروزی عرب ها در سخن فردوسی به نوعی منعکس میشه و شکست ایرانیان، مقصودم همون قسمتی است که جنگ قادسیه اتفاق میفته و سردار بزرگ سپاه ایران رستم فرخزاد در نامه‌ای که به برادرش مینویسه و فردوسی این نامه رو به در شاهنامه آورده است به تأثیرگذارترین شکل و به شیواترین شکلی این نامه پرسوز و گداز و پردرد و دریغ رو بیان کرده. خب ما در اینجا برای شناخت این تفاوت شخصیت فردوسی هم یک سند بزرگ در دست داریم. می‌بینیم که فردوسی در عین شیعه و مسلمان بودنش به هیچ این یه خط فاصلی میکشه. این رو من در جایی به تفصیل در یکی از کتاب هم نوشتم که خط فاصلی میکشه میان دین و میهن در این هنگام، برای میان دین و وطنش، یعنی میگوید من مسلمانم، من شیعه هستم، به آداب این دین باور دارم، نماز میخوانم، تمام ادبها و آداب این دین رو رعایت میکنم، اما حاضر نیستم که تازش تازیان و خاری ایران و شکست ایرانیان رو تحمل کنم. به این جهت نولدکه دانشمند آلمانی میگه که اگر کسی اینها به اینطور شاید تفرسی یک فرد اسم این حرفیست که نولدکه میزه که نه ما داوری کنیم مثل بعضی از تندروهای به اصطلاح نه ایران دوست به معنای سالمش بلکه ایران پرست افتی من گاهی سعیناله و نامه رستم فرخزاد اون وقت میگویند که فردوسی ضد اسلامه و فردوسی ضد دینه. نه چنین چیزی نیست، ولی فردوسی یه خط فارغ و فاصل میان این دو جنبه میکشه و میگه من اسلام رو به شرطی پیروش هستم که خاری و مزلتی بر ایرانیان وارد نشه و اون شکست رو نمیخواهد یه امر عادی تلقی کنه و بپذیر.
خیلی ممنون آقای دوستخواه. اگر اجازه بدیم من یه پرسش دیگه هم دارم، اون رو هم بپرسم. در مورد قسمت فریدون هستش توی شاهنامه که چرا پسران فریدون هیچ کدومشون تا زمانی که ازدواج میکنن نام ندارن و همینطور دختران فرق یمن و اینا رو همه فریدون براشون نام گذاری میکنه.
من تا کنون در جایی در این پژوهش هایی که شده است خود من نتونستم به شخص دلیل قطعی برای این هم پیدا کنم و در پژوهش هایی هم که دیگران کردن تا کنون برخورد نکردم که کسی متعرض این مسئله شده باشه به طور سریع و بگوید که چرایی این نبودن نامگذاری و نبودن نام ها تا اون زمان چی بوده مسئله، این رو بهش بر نخوردم. ولی به یک قرینه‌ای که در شاهنامه هست و نمونه های متعدد داره در شاهنامه، شاید کمی اگر نه 100% پاسخی پیدا بکنیم شاید نزدیک بتونیم بشیم به یک پاسخی در این مورد، و اون این است که نام در شاهنامه یک کلید رمزه و این یک ریشه اسطوره‌شناسی هم داره، در اسطوره های ملت های غیر از ایران هم این وجود داره که نام هر کسی در واقع یک نوع نماد پروپیمانی است از تمام هستی او و شخصیت او، یعنی هستی و شخصیت او در نامش تجلی پیدا میکنه. به این جهت ما در بسیاری از جاهای شاهنامه میبینیم که پهلوان ها وقتی پهلوان های ایرانی در میدان جنگ با دشمن روبرو میشن و دشمن در اون رجزخانی آغاز نبرد از پهلوان ایرانی میپرسه که اسم تو چیه، این پهلوان اسم خودش رو پنهان میکنه، چرا که طبق اون ریشه یابی استرولوژی بر این باور بودن که گفتن نام همان و پی بردن حریف و دشمن به راز و رمز قدرت و توانایی این پهلوان همان، و برای پرهیز از این که در واقع نیروشون رو و قدرتشون رو کلید رمزش رو در اختیار دشمن بگذارن نام خودشون رو پنهان میکنن، گاهی اسم مستعار به کار میبرن، گاهی حتی طعنه و طنز به کار میبرن. در یکی از این صحنه ها پهلوان دشمن از رستم میپرسه، گمان میکنم اگر اشتباه نکنم از رستم باشه، شاید هم از پهلوان دیگری باشه، الان با اطمینان نمیگم، به هر حال از پهلوان ایرانی میپرسه که خب اسم تو چیه، میگه مرگ تو کرد سپهر بر این پتک ترگ تو کرد. میبینیم که این در واقع یک طعنه تلخ و یک طنز تلخی به کار میبره که اسمش رو که نمیگه هیچی، برای رویت مادر من اسم من رو مرگ تو گذاشته، یعنی اسم من برابر است با نابودی تو با من. و میگوید که سپهر بر این آسمان که خب معتقد بودن که نیروها و تقدیر انسان در اونجا تعیین میشه، سپهر بر این پتک ترگ تو کرد، یعنی در تقدیر آسمانی رفته که من اسم من پتک ترگ تو باشه، یعنی مثل پتکی باشه که روی کلاه خود تو، رزم کلاه تو، کلاهی که در هنگام رزم بر سر میگذاری، اون پتک فرو بیاد و تو رو خرد و خمیر بکنه. میبینیم که اینجا پهلوان نه تنها نامشو نمیگه بلکه به این ترتیب حریف رو در واقع میترسانه، دچار وحشت میکنه. به این جهت من تصور میکنم با اینکه مطمئن نیستم چون اینجا دیگه صحبت داده است که شما میخواهند در من ازدواج بکنن، یکم قریب دارم میخوان این نام ها رو، چطور میشه که جوانهایی تا سن زناشویی رسیده باشن ولی در خانواده خودشون هم اصلا نامی نداشته باشن، نامی برشون گذاشته نشده باشه؟ این که الان بگم پنهان داشتن میتونه ارتباطی در این مورد به خصوص پیدا کنه، یا همینطور در مورد سرزاده بانوی یعنی در اونها هم باید ازن آشویشون رسیده است و هر حال به خود بسن. اینه که این یک معماست الان و من این چیزایی که گفتم همه نسبی و همه حدسیست و این یک پرونده بازیست که به گمان من باید به قول فردوسی فکر نکنیم که همه هرچه بایستم آموختم، از دانسته های تا کنون دوچار غرور نشیم و بگیم چون تا کنون من در جایی ندیدم پس نیست چنین چیزی. اینها باید مطالعه کرد، باید پژوهش بیشتر کرد، هم در کارهای پژوهش های شاهنامه شناختی پژوهندگان شاهنامه و هم در خود شاهنامه مثال های دیگر پیدا کنیم و دقت های بیشتر بکنیم. در حال الان این پرونده بازی خواهد.
ممنونم آقای دوستخواه. همونجور که میدونیم زرتشتیه که الان هستن معمولا برای مرده هاشون عزاداری نمی کنن، لباس سفید می پوشن و سعی می کنن که گریه زاری زیاد نکنن چون میگن که برانه زرتشت نکویده هستش. میخوام بدونم که توی شاهنامه توی مرگ افراد خیلی آدم ها گریه زاری می کنن و حتی شاه کشور خیلی گریه زاری می کنه. این با توجه به اینکه اینا کیش زرتشتی داشتن یا حالا کیش ایرانی داشتن چجور توضیح می دین؟
این هم باز البته در این مورد هم دامنه دار هست بس ببینید ما یه فرقی در درجه اول یه فرقی باید میانه زرتشتیگری پسین یعنی زرتشتیگری در دوران بعد از زرتشت بکنیم، بگذاریم این فرق رو با اوستای کهن یا اوستای گاهانی یعنی سرودهای خود زرتشت، چون میدانی که ما از خود زرتشت یک شریعت در دست نداریم. منظورم از شریعت اینه که یعنی کتابی که دستورها کتاب یا سرودها یا نوشته هایی که دستورها و فرمانهای دینی که این کار رو بکن اون کار رو نکن در جزئیات در واقع مثلا شکل فقهی حالا به تعبیر اسلامیش بگیم دستورهای فقهی و کن و مکنها خلاصه یا به تعبیر زرتشتیان دوران ساسانی تعبیر فارسی میانه پهلوی شایست نشایست ها، میدانیم که یه رساله‌ای به زبان پهلوی هست که در فارسی هم باقی در بعد از اسلام هم نیست نیست که درست این همون است که تو اصطلاح فقهی اسلامی همین الان هم در حوزه‌های فقهی اسلامی اصطلاحشو به عربی میگن یجوز و لا یجوز. یجوز همون یعنی اجازه دار شایسته و لا یجوز یعنی ناشایسته. پس شایست نشایست درست همین یجوز و لا یجوز فقه اسلامی است که به دلایلی که جای بحثش اینجا نیست البته تأثیر پذیری های این فقه رو از اون فقه زرتشتی هم نباید از یاد برد که اون بحثش مفصله، ولی به هر حال ما یک فرقی باید بین سرودهای زرتشت که به هیچ وجه دستوری و فقهی و شریعتی نیست بلکه رهنمودهای ضمن اینکه سرود هست و شعر هست رهنمودهای اندیشگی خردی سفارش به آموزش و خرد و خردورزی اندیشه نیک گفتار نیک کردار نیک و خلاصه دورنمای فکری و اندیشگی برای ایرانیان یا برای همه کسانی که زرتشت اونها رو خطاب بهشون سخن میگفته است هست. اینه که این فرق رو باید بگذاریم. فری شخص خود فردوسی به خصوص شخص فردوسی به هیچ وجه بر آن نیست در شاهنامه که به نوع نگاه زرتشتی های پسین زرتشتی هایی که در دوره ساسانیان دیگر کارشون از نظر خشونت و شدت دستورها و کن و مکنها و حتی حکمهای غلیظ و شدید و مذهبی که میدادند و اجرا میکردند، فردوسی نمیخواد، با اینا رابطه ای نداره در واقع. یعنی اون چه که گفتیم بازتاب فرهنگ باستانی ایران در شاهنامه، بیشتر بازتاب فرهنگ گاهانی زرتشت هست، نه اون چه که موبدان زرتشتی در دوران ساسانیان درست کردن و خودش فاجعه فرهنگی بود و در واقع گاهان زرتشت را هم مقدار زیادی بهش لطمه زدن که تا روزگار ما هنوز باقی مانده است. این یه بحث دامنه داریست و بنابراین این که چرا مویه و زاری که در ایران باستان مذموم شناخته شده و بد شناخته شده و یک کار اهریمنی شناخته شده، حالا در شاهنامه وجود داره و ما در موردهای گوناگونی نظیر سوگ سیاوش و جاهای دیگه این مویه گذاری رو درست خلاف اون چه که اونجا نکوهیده شده است، ما اینجا میبینیم حضور داره، وجود داره و فردوسی با زیبایی و با آب و تاب تمام اینها رو توصیف میکنه، هم از زبان خودش هم از زبان پهلوانانش و راویان داستانش. اینجا باید شاید به این نتیجه برسیم که مقدار زیادی ترکیبیست این کار فردوسی از عاطفه های خانخا طبیعی انسان که انسان در مرگ عزیزانش، در مرگ کسانی که دوستشون میداره، نمیتونه ساکت و آرام بشینه و هر قدر هم عزاداری و سوگواری رو اطرافیانش یا پیشوایان دینیش یا هر کس دیگری نکوهیده بدونه، به هر حال اشکی میریزه، آهی میکشه و نالهی میکنه و سوگ خودش رو و سوگ ناله خودش رو به گوش دیگران میرسونه. این عاطفه انسانیست که کاریش نمیشه کرد و فردوسی این نازکدلی رو داره شخصا و این عاطفه انسانی رو به شدت داره. این یک روی سکه و روی دیگرش این که در اسلام هم که فردوسی به هر حال همطور که گفتیم مسلمان هست، در اسلام هم این سوگواری نکوهش نشده است و وجود داره، بر پایه به هر حال گرایش و خواست انسانی وجود داره و خب این فردوسی میتونیم بگیم ترکیبیست از این هر دوتا. و بعد اون وقت زیبایی های، حالا اینجا بحث زیبایی شناسی شاهنامه الان نیست، ولی همینطور گذرا بگیم که چه زیبایی های فردوسی در بیان این سوگ و در بیان این عاطفه انسانی بیان داره با اون لحن حماسیش که مثلا در سوگ سیاوش، به سوگ سیاوش سیاه پوشد آب، آب سیاه می پوشه، و اون صحنه ای که بعد از ریختن خون سیاوش بر زمین فردوسی توصیف میکنه، و یا در پایان داستان رستم و سهراب که فردوسی دیگر از پهلوان خودش رستم هم نمیگذره، از بزرگترین پهلوان حماسه خودش هم نمیگذره و میگوید که یکی داستان از پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. میبینیم که این دل نازک دل فردوسیست و دل هر انسانی که عاطفی داره و حالا که شاهنامه رو میخوانه میبینه که این تپش دل خودش، یعنی که دل خودش در اینجا با تپش فردوسی و عاطفه فردوسی 100% هماهنگه و نمیپذیره که رستم به هر دلیلی، حالا جای بحث رستم این بحث سر جوانش رو، خنجر در تهیگاه پسر فرو کنه و پسر رو به دست خودش بکشه. من گمان میکنم این ترکیبی از این هر دو مسئله باشه،
به دلیل اینکه خطوط اینترنت هم در این ساعت خیلی مشغول بود، ما سرعت کافی رو نداشتیم، شاید کیفیت صداها بنده کافی خوب نباشه، این جلسه رو در اینجا ختم بکنیم. امیدوارم که جلسات آینده حضور دیگر دوستانمون گرمی و اعتبار بیشتری به این نشست اینترنتی شاهنامه خونی بده و از همه عزیزانی که از سایت کتابخونه گویا و همچنین از سایت آقای دکتر دوستخواه ایران شناخت این صدا رو میشنون، خواهش میکنم که برای ما پیغام بذارن، با ما در تماس بشن تا با توافق هم تاریخ و زمان دقیق جلسه بعدی رو انتخاب بکنیم. همراه با
دوست عزیزم ساناز جان، از استاد عزیزمون آقای دکتر دوستخواه تشکر و خداحافظی میکنم. به امید دیدار در اتاق شاهنامه در جلسه دوم. خداحافظ شما آقای دکتر ساناز جان. چنانچه دوست دارید با شنونده خودتون بکنید، در خدمتتون هستم.
البته باید در پایان این گفت و شنودی که داشتیم در نخستین نشست سپاسگزاری کنم از کسانی که شنیدند این برنامه رو یا میشنوند این برنامه رو در فرصتهای مناسب و در واقع کار شاهنامه پژوهی رو با علاقه خودشون با دلبستگی خودشون شرکت میکنن درش، سهم دارن درش و این کار رو به خوبی به پیش میبرن. باید از همه سپاسگزاری کنم و درود و آفرین بر همه بفرستم و همه شادکام باشید و همه در این راه فرخنده پویا و پایدار باشند. با شما گیتی بانو و با ساناز بانو دوستان همکار و همراه و همگام در اجرای این برنامه هم بدرود و شب خوش میگم و به امید نشست‌های بعدی و همکاری‌های بسیار ارزنده‌تون.
منم به چشم بسیارم آقای دکتر دوستخواه. شب شما خوش. گیتی جون، دست شما هم درد نکنیم. ممنون. خدا نگهدارتون.